بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره تشریع به اونجا رسید که ادله کسانی رو میخوندیم که قائل بودن به اینکه تشریع حرامه. دو دلیل از این زمره ادله رو خونده بودیم. اولین دلیل عبارت بود از این که گفته بودن تشریع مصلح است و مصلح حرامه. دومی هم گفته بودن که تشریع حد که مؤمنه و حد که مؤمن حرام. هر دو رو پاسخ گفتیم و دلالت ادله رو بر حرمت تشریع نپذیرفتیم. سومین دلیل ملازمه ای بود که بین دیه و قطع اجزاء میت پس از مرگ برقرار شده بود. سابق بر این گفتیم استقراءً میشه اثبات کرد که هر جا دیه مستقره حرمت هم هست، اگر فعل به صورت اختیاری باشه، چون ممکنه کار رو طرف غیر اختیاری انجام بده، دیه گردنشو بگیره. اینو محل بحثمون نیست. اما اگر کاری رو فرد اختیارن انجام بده که در صورت اختیاریش دیه داشته باشه، اون کار و در صورت غیر اختیاریش هم دیه داشته باشه، اون کار اختیاریش حرام. ادله این مسئله رو میخوندیم، دو دلیل از این زمره رو خوندیم، دلیل سوم رو الان میبینیم. پس بدونیم کجای بحثیم با توجه به این 3-4-5 روز تعطیلاتی که داشتیم. در حقیقت داریم بررسی میکنیم اون ادله ای رو که میگه اگر میت بعد از مرگ اجزایش قطع بشه دیه مستقره. اینجا البته یه فرقی بین شیعه و سنی بود و اون اینکه خب حالا این دیه رو به کی بدن. ادله ما این بود که دیه به ورثه داده نمیشه، بلکه از طرف خود میت حج برده میشه یا صدقه داده میشه. دوم هم این که دیه چقدر باشه، روایات گفته بودن 1/10 دیه انسان سالم، انسان زنده. اگه مثلا فرض کنید سر انسان زنده رو قطع بکنن دیه کامل باید بدن، اگه سر میترم قطع بکنن باید 1/10 بدن. 1/10 دیه است که بر قطع اجزای میته جاری است. در میانه این ادله بودیم که بحثمون به تعطیلات خورد. ببینیم حدیث 3. انهو عن یعقوب ابن یزید که روایت تعلیق داره، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید، که خب چندین بار گفتیم این محمد ابن علی ابن یعقوب، محمد ابن علی ابن محبوب برادرزاده حسن ابن محبوب، خودش هم از ثقات و بزرگانه و بی مشکل. عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله از ابی جمیله عن اسحاق ابن عما. یعقوب ابن یزید انباری رو سابقا راجبش بحث کردیم، گفتیم کثرت روایاتش، صدوق ثقه است و موثق، مشکلی نداره. اما یحیی ابن مبارک در رابطه با یحیی ابن مبارک توصیقی در رابطه باش وارد نشده، منتها یعقوب ابن یزید با توجه به جلالت شأنش اکثار روایت از او داره، روایت ازش زیاد نقل کرده، ممکنه این رو بشه از معیداتش گرفت. عبدالله ابن جبل رو نجاشی توصیح کرده ولی می نویسه که کان عبدالله واقفن و کان فقیهن ثقتن مشهورا. خب از واقفیه دونسته، حالا اون بحث معروفمون در رابطه با واقفیه مطرحه که اینها آیا اخذ حدیث ازشون در دوره سلامتشون بوده یا ضرری به این مسئله ضرری به وساقتشون نمیزنه. حالا سابقا ما طبعا بعضی از بزرگان گفته بودیم اشکالی نداره. ابی جمیلم مفضل ابن ساله رجال نجاشی تضعیفش کرده، منتها ابن غزاری گفته کذاب ضعیف یزع الحدیث، یعنی جعل حدیث بوده. اما نکته بسیار مهمش اینه که دو نفر از کسانی که بزرگان نقل روایات ما هستن و گفتیم اگه از کسی نقل کنن توصیقات عامه است، از او روایت دارن، یکی صفان یکی بزنتی، حسن ابن محبوب و ابن فضالم اکثار روایت ازش دارن، روایات زیاد ازش دارن، لذا میشه تصحیحش کرد و توصیقش کرد. یه بار گفتم که تضعیفای ابن قزائری متن شناسانه است علامان و قل و لذا قیدی قابل استناد نیست و خب تایید صفان در مقابل تضعیف نجاشی به نوعی هم تقدم داره، نجاشی فاصله زمانی داره اما صفان و بزنتی نزدیک به عصر او هستن، خودشو دیدن، ازش نقل روایت کردن. در رابطه با او بزنتی و ابن ابی عمیر و صفان اونا خبری نیست، مخبریه، چون داره لا یرسل لا یرون الا عن ثقه نداره که نه راجب این ستا هست، این ستا رو راجبشون گفتن که اینها لا یرون الا عن ثقه، خودشون رو گفتن که مورد. یکی از بحثایی که وجود داره اینه که خب حالا در تعارض بین یک کسی مثل نجاشی، از یه طرف گفته این خوب نیست، از طرفی صفان و بزنتی گفتن خوبه، اینجور جاهای قاعده بدیم سراغ کی باید رفت؟ به نظر میرسه در اینجور مواقع باید سراغ یک مرجعاتی بریم، یکیش همینیست که از بیرون عرض کردم، اقربیت زمانی. بالاخره نجاشی خودش که اینا رو ندیده، با واسطه نقل میکنه، اما صفان و بزنتی خودشون مستقیمن روایت نقل کردن ازش، لذا تضعیف هایی که قرنهای بعد میاد در مقابل توصیقاتی که همزمان با طرفه، این قابل قبول نیست. این در روزگار خودمون هم هست، یه کسی میبینید یه الان راجع به نخری در مثلا دوره قاجار حرف میزنه، این آقا این آدم خوبی نبوده، اینا خوبی از کجا اینو نقل میکنه؟ از کتابای تاریخ و شنیده ها و مواردش. این خیلی فرق میکنه با اینکه ما به یه نوشتهی برسیم که یه آدم حسابی میگه آقا من اصلا این بابا رو باید زندگی کردم، این از نزدیک باش بودم، این اینجور نیست که راجبش میگفتن این آدم خوبیه. این توصیق کسی که زمانن به او نزدیکتره یا حتی مهمتر از همه این که او رو درک کرده از نزدیک، بر تضعیف خب طبیعتا اولاد. به هر حال روایت از این جهت روایت خوبی است و مگه اینکه در رابطه با یحیی ابن مبارک نتونیم اکثار روایت یعقوب ابن یزید رو قبول بکنیم، حالا در هر صورت روایت رو ببینیم. متن روایت اسحاق ابن عمار هم خب راجعش قبلا مفصل صحبت کرد. قال قلتو میتون قطع رأسه، یه میتیست که سرش قطع شده. قال علیه دیه، باید دیه بده. قلتو فمن یأخذ دیه، فمن یأخذ دیته، کی دیه رو میگیره؟ قال الامام، امام میگیره. هذا لله، امام میگیره یعنی بیت المال. هذا لله، این دیه مال خداست، چون خود طرف نیست. و ان قطعت یمینه او شیء من جواره، اگرم شکمش رو پاره کردن یا دستش رو قطع کردن، جوارهش رو، اندامش رو قطع کردن، طبیعتا باید عرش بدن لیل امامم باز هست. این از این جهت معارضه داره با روایت قبلی که خوندیم که گفته بود مال خودش از طرف خودش صدقه بدن. جمعی ممکنه به این نحو بکنیم، یعنی لیل امامونم، نه اینکه امام بگیره بذاره تو صندوق بیت المال بده به مثلا به خرجای دیگهش، نه، یعنی امام بگیره از طرف او صدقه بده، بدن به امام که امام از باب ولی من لا ولی الله این کار رو از طرف او انجام. حالا ممکنه به این نحوه جنش. روایت چهار، عنوان احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران و محمد ابن سنان جمیعا از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله. سندم انجوریه که دوباره عنهو میخوره به محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی اسناد مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن محمد ابن عیسی که خوب خوبه، بقیه هم قابل قبولن، روایت صحیح خوبیست. حتی اگه محمد ابن سنان هم شبه بکنیم، واو عاطفه به ابی نجرانش، عبدالرحمن ابن ابی نجرانو نجاشی گفته کان عبدالرحمن ثقتون، ثقه یه دونه تاش افتاده اینجا تو عبارت ما، دودا گفته معتمدن علی مایروی، به اون چیز که روایت میکنه اعتماد میشه. خب روایت مضمونش، فی رجل قطع رأس المیت، سر میتی رو قطع میکنه، قال علیه دیه لأن حرمته میتن که حرمتهی و هو حی. این مضمون قبلا هم داشتیم که احترامش واجبه و احترام او باید حفظ بشه. روایت پنج، به اسناد یعنی حسین ابن سعید، اسناد یعنی شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی که خب از بزرگانه، چندین بار راجبش تا حالا صحبت کردیم، دو برادرن، حسن ابن سعید و برادر کوچکترش حسین ابن سعید، هر دو هم جلیل ثقه. عن محمد ابن سنان که در رابطه باهاش شبهاتی هست اما قبولش کردیم، امن اخبره که خب حدیث مرسل. عن ابی عبدالله قال سألتو عن رجل قطع رأس رجل میت، کسی سر میتی رو قطع میکنه، قال علیه دیه فإن حرمته میتن که حرمتهی و هو حی. که خب میتونه امون روایت بالا باشه که محمد ابن سنان از عبدالله ابن سنان نقل کرده، اینم همون باشه. روایت بعدی روایتیست که عنه عن ابی نجران، که عنه میخوره به حسین ابن سعید، یعنی روایتیست که حسین ابن سعید از ابی نجران نقل میکنه، عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله، فی رجل قطع رأس المیت قال علیه دیه لأن حرمته میتن که حرمتهی و هو حی. لحظه به این عباره، به این حدیث نگاه کنید، ببینید این حدیث با حدیث چهار یه شباهتهایی داره، ممکنه تصحیح باشه. روایت چهار محمد ابی نجران و محمد ابن سنانه، اینجا همین شده ابن ابی نجران عن محمد، اونجا هست عن عبدالله ابن سنان، اینجا شده عبدالله ابن مسکان. داریم هر دوشون، داریم هم عبدالله ابن سنان داریم هم عبدالله ابن مسکان. این تصحیفه، میشه مطمئن شد که اینا دوتا یه روایتن، تصیف شدن. خب چرا تصیف شدن؟ خاطر شباهت زیاد پیش می اومده. سابقا این مسئله چون باید استنساخ میکردن، این از این جور موارد هست. کدوم درسته؟ او درست بوده یا این؟ نمیدونیم، ولی در هر صورت سند خوبه. چرا میشه گفت؟ ولی خب این احتماله دیگه، قطعی که نمیشه گفت، اونم تقریبا همینه یه من. خب ببینیم، جنبندی کنیم بحثمون رو. در رابطه به دلالت این روایات هم همونی که قبلا گفتیم اینجا میشه گفت، برای اخذ اطلاق که ما بتونیم بگیم آقا مطلقای کار حرامه، چنان که مرحوم آقای آخون گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب باید موجود نباشه، در حالی که در اون روزگار قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره و اون قطع سر به سبب همون توهین و تنکیل، یعنی اون وقت بر این کار صورت می گرفته، انتقام، مجازات، اذیت کردن، ترسوندن، ارعاب. به خصوصا ببینید دورم دوره امام صادقه، روایات امام صادق اینا که خوندیم برمیگرده به قیامهای، نمیخوام بگم این حتمان این احتماله، قیامهای مختلف زیدیه، یعنی اینها قیام میکردن و حکومت برای اینکه ارعاب بکنه سر اینها رو قطع میکرده، سر نیزه ها میزدن، میذاشتن جلوی شهرها، اشعار میکردن. یکی از بحثا این بوده، یکی از مواردی که بوده، خب برای اینکه یک قیام بالکل سرکوب بشه این بوده که رهبر اون قیام معدوم شده باشه. اگر رهبر اون قیام زنده بوده، تا وقتی رهبر زنده بوده معمولا این قیام ادامه پیدا میکرده. اینم یه امر شایع بسیار متداولی بوده. الان هم اینجوره، الان هم دیده باشید به محض اینکه یک بخوان تموم بکنن اون رهبره رو که میگیرن، رهبر گروهه، نمیدونم رئیس جمهور فلان کشور است، وقتی میاد بلافاصله جنازه شه که نشون میدن تمام لشکرش همه میپاچه از هم، یعنی اول از همه سعی میکنن او رو به نوعی از بین ببرن و اعلانم بکنن، چون خود شکست او و از بین رفتن او رخنه در همه میفته. تو جنگ احد هم بازیاتون باشه وقتی که قصه اتفاق افتاد چی شد؟ فریاد زدن که پیامبر کشته شد، پیامبر کشته شد، همه در رفتن. یعنی تا وقتی پیامبر کشته نشده بود می جنگیدن، وقتی اعلام شد پیامبر کشته شده همه فرار کردن. این متداول هم بوده، یه امر عقلایی هم هست، همیشه هم همینجور بوده، الانش هم همین هم هست. خب الان تلویزیون و فیلم و اینا اومده طرف و جنازه شو نشون میدن که این افتاده و تیر خورده مرده، منتها قدیم که این کار نبوده، نمیتونستن جنازه رو بیارن، سرش رو میبریدن میزدن سر یه چوب نگرم داشتن بالای شهر که همه ببینن که این مرده. این یه امری بوده که اتفاق میفتده. قدر متیقن در مقام تخاطب این مورده که قبلا هم گفتیم، همون مسلم هست که همینم اسلام گفته نکنید، گفته این کار کار غلطیه، از باب تنکیل و از باب انتقام نکنید. ولی این که یادتون باشه خوندیم از علامه گفته بود که اگر در جنگ ها برای این که تضعیف لشکر دشمن بشه و معلوم بشه این اشکال نداره، حتی اینم اجازه داده.
استاد نظرات، خب شما این ملازمه بین دیه و حرمت عمل را میپذیرید؟
بله پذیرفتیم. بگم
در حالی که ما خب موارد زیادی داریم که دیه هست و حرام نیست،
مثلا
اگر فرض کنید یک کسی یک خانوم رو یک مردی بکشه، ورثه این خانوم میتونه
حرام دیگه، هم نباید بکشه دیگه،
نباید دیه را که بده میتونه قصاص کنه.
احساس اصلا بس نیست که اونه که حرامه یا نه، یعنی کشت خباله دیگه، همینجا از ثبوت دیه حرمت در اومد دیه. وقتی یه نفر زد یک کسی رو کشت باید دیه بده یا نباید دیه بده؟ خب بس قتل حرام. خب دیگه همین رو میگیم، میگیم جایی که دیه ثابته عمل حرامه. خب همین دیگه همین در اومد.
مثلا اینکه اون مسئله رو میگن که مردی که ببینه زنش زنا داره میکنه قتل زنش حرام نیست، یعنی هم میتونه زنو بکشه سر
بیان نداره. نه این ربطی به اونم نه، این در ذهن این بزرگوارم ایشون نبود، اونم بیان نداره. علت نه اطلاق رو جلوشو میگیره، اطلاق رو جلوشو میگیره دیگه، شما از اطلاق دیگه نمیتونه استفاده
بکنه.
تحقیق منا نمیخواییم بکنیم، همین اطلاق گیدو نکنه. شما روایت میگه مطلقا حرامه، مازی همین مطلقا حرامه، وقتی مطلق حرام نبود شامل تشریح نمیشه. یعنی ما همین میخواییم اطلاق روایت رو بشکنیم، در مقام نیستیم که بیاییم بگیم علت چه یا علتی. این نکته اول. نکته دوم هم این که سابقا این نکته رو عرض کردیم، گفتیم که روی اینم به نظرمون میرسه که درسته، و اون این که اطلاق و تغییر عدم ملکن. جای شما میتونید اطلاق گیری کنید که تغییر عقلائیاً ممکن باشه. یعنی الان اگر روزی روایتی از امام صادق آمد که پرواز نکنید نپرید، این اصلا مرادش پرواز با هواپیما نیست، چون اصلا این اون وقت مطرح نبوده. نگه کسی امام صادق علمشو داشته یا نه، داشته، بس در اینه که عقلایی بوده اون روزی همچین قیدی، یعنی قید در ذهن عقلای اون وقت مطرح بوده نه. لذا وقتی عقلایی نبوده، مطلب اون وقت مطرح نبوده، یه همچین مسئله ای رو نمیشه گفت. در نتیجه در رابطه با تشریح منفعت عقلایی پزشکی در زمان ائمه مطرح نبود. بعضی از دوستان گفتن خب این از زمان جالینوس و اینا که بوده، درسته، ولی در عرب اون روزگار یه همچین مسئله نیست. یعنی اساسا در منطقه شبه جزیره عرب و اون منطقه این مورد موردی نبوده که مورد ابتلا بوده باشه. هازا تمام کلام بحث در تشریح. یه دو تا نکته کوچیک توش مونده، یه جنبندی کنیم. با توجه به اون چه آوردیم، تشریح اگه دارای غرض عقلایی باشه، باز اینو اضافه کنم، غرض عقلایی حتما برای پاره پاره کردن بدنها بوده، چون غرض عقلایی یعنی کاری که عقلا انجام میدن، همین کاری که میان سر رو میبارن میزدن سر چوب بالای ورودی شهرها، این غرض عقلایی بوده. نه، مرادمون از غرض عقلایی یعنی غرض عقلایی در پیشبرد علم پزشکی، غرض عقلایی در اینکه یک ثمره‌ای بر علم بار بشه. اگر دارای غرض عقلایی باشه برای سلامت بشر، برای پیشرفت علم پزشکی، واقعیت هم امروز هست، یعنی شما اگر تشریح و از دانشگاه های پزشکی و دانشکده های پزشکی بگیرید، این اساسا این جراح ها دیگه جراحی بلد نیستن، همشون با همین چیزا یاد میگیرن. پزشکا بدون این مسئله کمیتشون لنگه. به دفعه دیگه اشاره کردم یکی از پیشرفته های بزرگ پزشکی در جنگ هاست. اصلا پزشکی وقتی جنگی میشه یه جهش علمی پیدا میکنه، صورت بسیار بالا. علت اصلیش هم اینه که نش زیاد گیرشون میاد. یعنی طرف به طور عادی دکتر برای این که بتونه اینقدر عمل جراحی انجام بده، جز در مواقع جنگ اتفاق نمیافته. طرف تو بیمارستان صحرایی، اونجا دیگه اصلا ازش انتظار ندارند که باید حتما مریض که وارد میشه زنده خارج بشه، همینقدر که این بتونه اینو یه کاری بکنه که مثلا نصف جونم بتونه زندگی پیدا بکنه، قبول دارن زیر موشک و بمب و اینا. در نتیجه اونجاهای کارهایی رو انجام میدن پزشکا که به طور عادی ریسکیه، و این باعث پیشرفت میشه. همین الان که از مثلا تو ایران جراحی پلاستیک که اینقدر پیشرفت کرده، معلول وجود همین جانبازای زیادی بوده که اینا از بس مجبور شدن جراحی پلاستیک زیاد انجام بدن، موارد مختلف در قطع نخاع پیشرفت کردن در موارد، خب اطباء توش پیشرفت میکنن دیگه، مثل بقیه علومه، هرچی بیشتر تمرین میکنن بیشتر پیشرفت میکنن، تمرین هم باید روی موجودی باشه که هزینهش کم باشه، به این معنی که با وقتی طرف سالمه، اوضاعش هم خوبه، بابا ننش هم هستن، بچهش هم هست، خواهر داره، برادر داره، یه ذره طرف ریسک بکنه، فردا پدر پزشک رو در میارن. اما تو وسط میدون جنگ کسی نیست که گقه کسی رو بگیره، و واقعیت اینه تو اون شرایط همین مقدار که دکتر داره تو زیر بمب یا رو عمل میکنه باید دست دکترها رو هم ببوسن که تو این شرایط داره کار میکنه. جنگ ها کلن تو دنیا باعث شدن که پزشکی پیشرفت بکنه به خاطر نیاز. اما حالا که جنگ نیست، واقعیت اینه بدون وجود اطباء و بدون وجود تشریح واقعا کمیته علم پزشکی لنگه. این اگه غرض اوغلایی باشه. یا اینکه یکم موارد دیگه، بحث کشف منشأ جرم، واقعا کشف منشأ جرم بسیارش به تشریح بستگی داره. یعنی اینکه اساسا این طرف الان واقعا مرده یا خودکشی کرده، یا اینکه نه اصلا سکته کرده، باید واقعا شکمشو پاره کنن بفهمن که این فرد مثلا مسموم شده یا خودکشی کرده، قلب ایستاده یا نبوده، آثار بر این مسئله باره. خود مرحوم آقای آجا مصطفی که به رحمت خدا میره، یه دکتریه در اون بیمارستان نجف، اون دکتر میاد به همین بستگان ایشون میگه که من حاضرم تشریح کنم، اثبات کنم که ایشون مسمومه، قطعا مسموم شد. حالا به علل امام تشخیص نمیدن، میگن نکنید. اما در این که این مسئله وابسته به اینه، و اینه به غرض اوغلاییه، حالا چه بر این که خب اگر قاتلی داره باید مجازات بشه، چه این که اگر قاتلی نداره این باید به هر حال معلوم بشه علت مرگش چیه، آیا ادامه داره نداره، چگونه بوده. این هم یه غرض اوغلاییه. اگر میرسیم بشه بحثی داریم، اگر مسئله در این مرحله بود، به نظر میرسه که ما بتونیم بگیم تشریح جایزه. هیچ کدام از سه دلیلی هم که مطرح شد، یک مسله، دو احترام و لزوم احترام مؤمن، و سه بحث ملازمه بادیه، هیچ کدام کارایی نداره. به راحتی میشه فرقی هم بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، میشه به جواز تشریح حکم. از حضرت امام دو تا نقل قول وجود داره، یکی اون که در تحریر از امام وجود داره، یکی اون که در تقریرات وجود داره که تا حالا چند بار ازش خوندیم، این نسخه خطی از تقریرات ایشون وجود داره که اشاره کردم مرحوم آقای محمدی گیلانی این رو نوشته. در تحریر ایشون مطابق آنچه که ما الان گفتیم فتوا ندادن، بلکه بین مسلمان و غیر مسلمان فرق گذاشتن. اونی که در تحریر هست که الان عبارتاشو میخونیم، ما اثرش این جدولیه که در صفحه 204 داریم. روایت
همین مطلب ثابت کردیم که تشکیل میت مسلمان جایز نیست.
ما گفتیم مطلق جایزه، اشکال نداره، ادله رو نتونستیم حرمت ازش در بیاریم. ما اصل فرمایش ایشون در کتاب تحریر اینه، میگن تشریح غیر مسلمان جایز است، تشریح مسلمان اما در مورد مسلمان. اگه تشریح غیر مسلمان در دسترس، یعنی شما یه مسلمانی میخواید تشریح کنی، منتهای یه غیر مسلمانی هست، الان دو تا جنازه اینجاست، یه جنازه مسلمانه یه جنازه غیر مسلمان، خب غیر مسلمان رو تشریح کن. گفتن اگه اینجوریه غیر مسلمان رو باید تشریح کنید، مسلمان جایز نیست. اما اگه تشریح غیر مسلمان در دسترس نیست، یعنی مثلا تهران خدای نکرده یه بیماری اومده، این بیماری همینجور آدم داره میمیره، 10 تا 15 تا 20 نفر آمدن، اطبا میگن ما برای اینکه بتونیم بفهمیم که این بیماری منشأش چیه باید جنازه رو تشخیص کنیم. همه مرده هامون هم مسلمون هم. اینجا باز دو حالت داره. یه وقت حیات مسلمون ها وابسته به تشریح این نیست، یعنی یه کسی مرده اما خب این مرده به بقیه ربطی نداره، یعنی الان اینجور نیست که حالا اینو بدونیم چرا مرده یا چرا نمرده تأثیری در زندگی بقیه بذاره. یا این که نه اصلا مثلا فرض کنید که ما میخواییم تشریح کنیم ما از اجزاء رئیسه نیست، مثلا انگشت طرف رو میخواییم بشکافیم ببینیم مثلا زیر ناخونش چیه، تأملات و درسها تعلمات پزشکیست، میخواییم یک سری مواردی پیشرفت پزشکی کنیم ولی اینا رفتی به حیات نداره. یه بحث سلامت، امام در اینجا بحث سلامت رو مطرح نمی کنن، میگن حیات جامعه باید بهش وابسته باشه. اما وقتی نه حیات جامعه اسلامی بهش وابسته است، اونجا که حیات وابسته نیست تشریح جایز نیست، اونجا که حیات وابسته است تشریح جایز هست. عبارتون ببینیم، مسئله یک، لا یجوز تشریح المیت المسلم، تشریح میت مسلمان جایز نیست. فلو فعل ذلک ففی قطع رأسه و جوارحه دیه، اگه یک مسلمانی رو قطع کرد باید دیه، ذکرنا در کتاب دیات. اما غیر مسلم فیجوز زمین کان او غیره، ولا دیت ولا اسم علی. دو، لو امکن تشریح غیر مسلم لتعلمات طبیه لا یجوز تشریح مسلم. خب و این توقف حیات المسلم او جمع المسلمین علی، شما یه نفر رو اگه نشکافی شکمشو مسلمان دیگه میمیره، اگه نشکافی نه اصلا جمعی از مسلمان ها، مثلا یه آنفولانزای اومده ما باید اینا رو سریع تشخیص کنیم بدونیم درمانش چیه مشکل چیه بتونیم سریع درمان کنیم ولی مسلمان ها میمیرن. حالا اینجا یه وقت غیر مسلمون داریم، فلو فعل ما امکان تشریح غیر، اگه میتونیم بریم غیر مسلمون رو تشریح کنیم بفهمیم، مسلمون رو تشریح میکنیم اصلا گناه کرده یا آسمان و علیه دیه. اما لو توقف حفظ حیات المسلم علی التشریح، دقت کنیم نمیگن سلامت، حیات، بین حیات و سلامت عام خاص مطلقه، یه جایی سلامت هست ولی حیات نیست. مثلا میگم الان چشم یه بنده خداییه، اگر ما نریم بحث چشم شناسی یاد بگیریم کور میشه، باورا کور میشه، زندگیش که عبه نمیره که، خب این همه آدم کور هست این هم یکی روش. میگن 1,000,000 تقریبا در خود کشور ما 1,000,000 نفر، مثلا 1.5% نابینا یا کمبینا داره، کر میشه. اما یه وقت نه حیاتشه، یعنی بحث فقط سلامتی نیست، امام بحث ظاهرا رو حیات میبرن سلامتی رو نمیگه. لو توقف حفظ و حیات المسلم علی التشریح ولم یکن تشریح غیر مسلم ولم یمکن فالظاهر جواز، و جواز تشریح مسلم. البته اگه حیات نیستن فقط مجرد تعلمه، اما لمجرد تعلم فلا یجوز ما لم تتوقف حیات مسلم علی. بعدم میگن لا اشکال فی وجوب دیه اذا کانت تشریح لمجرد تعلم، اگه فقط میخواد یاد بگیره اینی، اما فی مورد ضرورت و توقف المتقدم، اما اگه ضرورته یا اینکه حیات انسان ها بهش بستگی داره بعید است که بگیم دیه نداره، حرام که نیست دیه هم نداره، علا اشکال. دقت کنید، این بحث رو یه کتابی دارن 10 جلدی از امام چاپ شده، استفتاءات امام، تو جلد چهارمش که تو جلد 41 موسوعه امام میشه، اونجا امامم این بحث رو دارم، دقیقا فتاوی که در اون استفتاء دارن مطابقه با فتاوی تحریره. خب این چیز که از تحریر خوندیم غیر از اون بود که ما نتیجه گیری کردیم، چون ما گفتیم نه مطلقا اساسا تشریع اشکال نداره، منتها از امام یه تقریراتی هم در دسته که اون تقریرات مطابقه با اونیست که ما الان در بحث جمع بندی کردیم، فردا بحث